سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 7 مارس 2015 و 16 اسفند 1396. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و برنامه امروز فقط دو بخش خواهد داشت. یکی راجب نطق آقای نتانیاهو در کنگره امریکا خواهد بود و پیامدهاش شود که، ولی باز هم بیشتر وقت برنامه رو صرف پاسخ به سوالات عزیزان خواهم کرد. من تا قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، عزیزان میدونن که فردا 8 مارس روز جهانی زن هست. من این روز رو به زنان قهرمان واقعا این کشورمون که پیشا پیش صفوف مبارزه هم علیه ارتجاع قرون وسطایی و هم علیه امپریالیسم، دو دشمن اصلی کشورمون هستن، تبریک میگم. مقالات متعددی نوشته شده، از جمله مقاله ای که آقای محمد صفوی راجب تاریخچه واقعا مبارزه زنان ایران و جشنی و در واقع بزرگ داشتی که از 8 مارس روز جهانی زن از زمان انقلاب مشروطیت و حتی قبلش می‌کردن تا به امروز و الان در سراسر جهان واقعا بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکش از زنان تشکیل شده و تمام چهره واقعا مبارزات کارگری و زحمتکشی و مبارزه عمومی که الان باید واقعا اسمش گذاشت مبارزه عمومی و انقلاب عمومی مردم در سراسر جهان، از جمله در خود امریکا، از زمانی که زنان وارد بازار کار شدن اصلا چهره تمام اصلا سندیکای کارگری رو عوض کردن. AFL-CIO که سندیکای کارگری اصلی امریکاست، یه زمانی فقط سفید پوستای به قول معروف ردنک در امریکا بهشون میگن و واقعا هم نه به زنا اصلا ارزشی برای زنا قائل بودن و نه برای رنگین پوستا، فقط دست سفید پوستا بود که البته سرنوشتشون به امروز روز رسیده. ولی در ایران واقعا الان در زنان کشورمون در پیشا پیش صفوف قرار دارن. اصلا ببینن نرگس محمدی ها، نسرین ستوده ها چی کار دارن میکنن و تمام اون قهرمانان دیگهی که واقعا در پیشا پیش مبارزه علیه ارتجاع حاکم و به طور غیر مستقیم علیه امپریالیسم و دشمنان خارجی کشورمون مبارزه میکنن. بنابراین به همین مناسبتی که باید به این عزیزان واقعا تبریک گفت و به تمام زنان جهان که بار سنگین عزیزان ببینن که در کشورهای مثل هند، مثل افریقا، مثل کشورهای امریکای لاتین بار سنگین این ستم در درجه اول به دوش زنانه. در کشورهای امریکای مرکزی که این ضد بشرها اینطور کودتا میکنن، ببینید چطور ده ها هزار زن و فرزندانشون حجوم میارن که بیان به امریکا و ببینید چه رفتاری در امریکا باهاشون میشه. در اردوگاه ها میذارنشون و چطور بهشون ظلم، تعدی، تجاوز میشه. به هر حال ما باید این روز رو به راستی گرامی بداریم. میرم بنابراین ابتدای گزارش مالی و بعد روی اصل برنامه. از والنت کریک در کالیفرنیا $50 و سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از گلندیل کالیفرنیا $20، از بیکرفیلد در کالیفرنیا $200، از شهر پرت در استرالیا $100، از کوکیتلام در ونکوور $100، از مانهایم آلمان $100 و از روتنبرگ در آلمان $105. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه پرداخت‌ها داریم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین میرم روی مطلب اصلی برنامه و اونم نطق آقای نتانیاهو در سه‌شنبه سوم ماه مارس در کنگره امریکا، که البته ما میدونیم مقالات متعددی راجبش بیرون اومده و نظرات مختلف و عجیبه که فرزن حالا خود اوباما این گرد همایی کنگره رو اسمش گذاشت تئاتر، گفت یه تئاتره و هیچ پیشنهادی هم ندارن پیشنه. ولی هر چقدر که تاماس فریدمن این دستراسی نئو کنسرواتیو که سرمقالاتش مرتب در نیویورک تایمز میاد، اسم این گذاشته سیرک، میگه این یه سیرک بود، که در واقع سیرک در واقع اونایی که درش هستن خب بیشتر جانورا هستن، منطقه البته این جانوران مثل جانوران سیرک بی آزار نیستن، چون جانوران سیرک معمولا بی آزارن، اینا موجودات فوق العاده خطرناکی هستن. برای اینکه تمام این نمایشی که گذاشته شد، حالا قبلش ببینید چه سر و صدایی در دستگاه های ارتباط جمعی از روزنامه ها گرفته تا مجلات گرفته تا رادیوها در تلویزیون ها، برای اینکه توجه کل مردم جهان و امریکا رو به نطق آقای نتانیاهو در کنگره امریکا معطوف بکنن. تبلیغات عظیمی واقعا، و البته خود نمایش اون روز و بعدش هم پیامدهای بعدیش که ما میدونیم، البته همینطور که گفتم بسیاری از متفکرین خود به اصطلاح اسرائیلی و غیره و غیره با دید بسیار بسیار در واقع کریتیکال یا به اصطلاح هر شبه که با دید منفی به این قضیه نگاه کردن. من برای این که به اصطلاح عزیزان ببینم که واقعا پیامدهای این قضیه چیه، از سه نفر از متفکرینه که یکیشون اسرائیلی هست، از متفکرین بزرگ اسرائیلی هستش، ساکن اسرائیل و از بنیانگذاران اسرائیل و الان نزدیک 90 سالشه، یوری اونری، که عزیزان میتونن مقالاتش رو هم در هارتس ببینن، برای که هارتس مقالات چنین افرادی رو چاپ میکنه، در حالی که امکان نداره که مثلا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست هیچ وقت. حالا عرض هم کرد که در خود اسرائیل چی میگذره و کاسه های از داغ آشتر در امریکا داستانشون چجوریه، که از خود اسرائیل مثلا کاسه های از آشداختر هستن. بنابراین من دو تا نقل قول از اوری اونری میخوام برای عزیزان بیارم ابتدا و بعد وارد یه بحث بشم. در 13 فوریه موقعی که صحبت از این بود که نتانیاهو قرار بیاد به امریکا و این نطق رو بکنه، عزیزان میدونن که دولت امریکا، جان کری، خود عرصبت که باراک اوباما و به اصطلاح حزب دموکرات، بسیاریشون نه همشون، مخالفت کردن با اومدن و به اصطلاح ایراد چنین نطقی که فقط 2 هفته قبل از انتخابات اسرائیل، عزیزان میدونن که 18 انتخابات در اسرائیل، و این رو به عنوان یک در حقیقت تبلیغ برای خود آقای نتانیاهو به حساب میاد. این یک که رعایت اینو نمی کنه. دوم بدون مشورت و اجازه دولت امریکا و بعد از این که چنین قراری آقای بینر که به اصطلاح رهبر دستراسی به اصطلاح سنای امریکاست چنین دعوتی رو کرد، علناً دولت امریکا به دلایلی که صحبت شد در اینکه هم مذاکرات اتمی در حال انجامه و نمیخواستن یک دولت خارجی دخالت در این قضیه بکنه، به ویژه نخست وزیری که الان نخست وزیر و رهبر یک کشوری که در حقیقت حالا یک کشور اسمشو بذاریم بیاد و دخالت مستقیم در این قضیه و در بشتا سیاست خارجی امریکا بکنه، که این خودش فوق العاده آموزنده است. حالا صحبتیشو میکنم که ارتباط بین امریکا و اسرائیل و سیاست هایی که بین این دوتا هست داستانشی هست، نه تنها از اون جهت دخالت مستقیم در سیاست خارجی دولت امریکا این به حساب میومد. بنابراین از ابتدا دولت امریکا و شخص اوباما، حتی جان کری و بسیاری دیگرشون، حتی خود کلینتون، خانم دست راستی صهیونیست هیلری کلینتون، اونم مخالف بود و البته اکثر اعضای به اصطلاح حزب دموکرات، یعنی در حقیقت سران حزب دموکرات مخالف با این قضیه بودن. در اون زمان اکثر عملها در خود اسرائیل شدیدتر بود، یعنی سران نظامی اسرائیل و سران سابق موساد و حتی شینبت، یعنی دستگاه های امنیتی اسرائیل مخالف با این قضیه بودن. از جمله به اصطلاح رئیس سابق به اسلام موساد مخالف با این قضیه بودن. و البته انتقاداتی که در روزنامه های مخصوصا هارتس از این قضیه و این مسافرت شد فوق العاده شدیدتر است و وخیمتر است. نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال امثال هم بود. یکی از کسانی که در اون زمان مخالفت کرد اوری ابنری، که همینطور که عرض کردم از متفکرین اسرائیلی هستش و خودش حتی در اون جنگ‌های چریکی اولیه بنیانگذاری اسرائیل بوده و عرصبت که یک یهودی تمام عیار واقعا. در 13 فوریه ببینید، از جمله من همه یه مقالهش رو نیاوردم، ولی مقاله دیگه‌ای که بخش وسیعش رو آوردم و برای عزیزان میخونم، میگه حاکم واقعی اسرائیل شلدون ادلسون 81 ساله، صاحب دست کم 37.2 میلیارد و 10 ثروتمند جهان است. همین جمله بسیاری چیزها رو روشن میکنه، بسیاری از مسائل رو روشن میکنه که کی واقعا سیاست کی رو تعیین میکنه. آیا واقعا این اسرائیله که سیاست امریکا رو تعیین میکنه؟ حالا صحبتش رو خواهم کرد، برای اینکه بحث مفصلی بین دو تا از مورخین به نام امریکا، جان مرشهایمر و استیفن اثرت والت، استادان دانشگاه شیکاگو و هاروارد، اینا ما میدونیم که راجع به لابی اسرائیل چندین مقاله نوشتن و کتاب معروفی که نفوذ لابی اسرائیل در امریکا چقدر قدرتمنده و چه اثراتی روی سیاست خارجی به ویژه سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا میذاره. جوابی که نوم چامسکی، در حقیقت اون به اصطلاح دو نفری که اسپردم هر دوشون خودشون کلیمی هستن و نوم چامسکی هم به همین ترتیب، بحثی بین اینا در گرفت، در حالی که نوم چامسکی در جوابشون گفت که این اسرائیل نیست که تعیین میکنه، یا حتی لابیه به اصطلاح اسرائیل نیست که سیاست های امریکا رو تعیین میکنه، بلکه اسرائیل واقعا زائده ای از امریکا و سیاست های عمومی امریکاست. بنابراین جنبه تعیین کننده در خود امریکاست و نه در اسرائیل. حالا ببینید موقعی که اوری ابنری میگه که حاکم واقعی اسرائیل شلدون ادلسونه و نه نتانیاهو و نه دیگرانشون، شلدون ادلسون که در اسرائیل نیست، در امریکاست، بزرگترین قمارخونه‌دار و بزرگترین فاحشه‌خونه‌دار ثروت امریکاست با ثروت نزدیک به 40 میلیارد دلار. صاحب واقعی اسرائیل اونه. یوری ابنری توی این مقاله مفصل میره که شرح میده که اولا پرتیراژترین روزنامه اسرائیل دوتا که حالا اسم خواهم برد، مال آقای شلدون ادلسونه که هر دوش با پول اون و مجانی و بنابراین پرتیراژترین روزنامه است، همه اسرائیلی ها میگنن و طرفدار سرسخت نتانیاهو هست، این دوتا روزنامه. مال آقای شلدن ادلسون هستن، قمارخانه‌دار معروف، 81 ساله که دست کم 37.2 میلیارد دلار و دهمین ثروتمند جهانه و دارای قمارخانه های متعدد در لاس وگاس. عزیزانی که از لاس وگاس گذشتن و یا رفتن، قمارخانه معروف سند در پنسیلوانیا، در مکائو، در چین و در سنگاپور، در سراسر دنیا قمارخانه داره. اما عزیزان دقت بکنن، او صاحب حزب جمهوری خواه و اخیراً صاحب هر دو مجلس سنا و نمایندگان امریکا هم هست. ایناست که دست توشه. کی صاحب همه ایناست؟ آیا نتنیاهو، اسرائیل، شلدن ادلسون ها؟ که حالا حتی نیویورک تایمز از آن میکنه و مقاله مفصلی نوشته راجع به این قضیه که به طور کلی جمهوری خواها کاندیداهای ریاست جمهوریشون چطور تعیین میشه و اسم میبره میلیاردرهایی رو که پول اینا رو تأمین میکنن و این در حقیقت هم کاخ سفید یعنی رئیس جمهور و هم اعضای کنگره امریکا چطور در واقع نوشراب سرسپرده های اینا. اما او صاحب حزب جمهوری خواه و اخیراً صاحب هر دو مجلس سنا و نمایندگان امریکا هم هست. او همچنین صاحب نتنیاهو هم هست، شلدن ادلسون. او و همسر اسرائیلیش، همسرش اسرائیلیه، فقط طرفدار سرسخت اسرائیل نیستن بلکه طرفدار سرسخت اسرائیلی دست راستی، برتری طلب، خودخواه، خشن، توسعه طلب، متجاوز به خاک دیگران، غیر سازشکار و استعمارگر هم هست. اینا طرفدار چنین اسرائیلی هستن. اما غیر از اون فرصفت که دیروز یه مقاله دیگه هست که اونو برای عزیزان میخونم، یه مقدار مفصلتر از اوری ابنری که همینطور که عرض کردم مقالاتش در هارتس اسرائیل میتونه خونده بشه، ولی اینو در کانتر پنچ در 6 مارس یعنی دیروز چاپ کرده که بخشایش رو برای عزیزان میخونم. میگه که داشتم سخنرانی نتنیاهو رو در سطح کنگره امریکا نگاه میکردم. ردیف پشت ردیف مردان با کت و شلوار کراوات سود و گاه یک زن نشسته بودند که داشتن بالا و پایین می پریدند. عزیزان می دانند حدود 60 بار قیام و قعود کردند ضمن سخنرانی چیز بلند شدن و کف زدن، در حدود 60 بار که داشتن بالا و پایین می پریدند و وحشیانه کف می زدند و فریاد تأیید سر می دادند از صحبت های آقای نتنیاهو. همین فریادها بود که کار خود را کرد رو خودش. یک بار به یاد آوردم که این چنین کف زدنهایی را در کجا دیدم. همینطور که عرض کردم نزدیک 90 سالشه، بنابراین تو آلمان اون روز بوده، کاملا به یاد داره که در آلمان دهه 1930 چی میگذشته و تازه به یادم افتاد و آن هم در پارلمان دیگری در اواسط دهه 1930 بود. رهبر در هیتلر رو میگه، رهبر داشت سخنرانی میکرد، ردیف پشت ردیف اعضای رایشتاگ با شیفتگی هرچه تمامتر داشتن گوش میکردن و هر دقیقه از جا میپریدن و تأیید خود را فریاد میکشیدن. البته کنگره امریکا رایشتاگ آلمان نیست، اعضای آن پیران قهوه‌ای ها نیستن، بلکه کت و شلوار تیره رنگ می پوشند. آنها فریاد نمی کشند هایل هیتلر، بلکه چیزهای نامفهومی زیر لب می گویند. جرأت نمی کنند هایل هیتلر بگویند. اما صدای این فریادها همان اثر را دارد. برای اینکه این فریادها جنگ طلبیه. دقت میکنه به دولت امریکا رو برای اینکه به ایران در واقع حمله نظامی بکنه و ایران رو به سرنوشت عراق و لیبی، سوریه و افغانستان دچار بکنه. همون اثر رو داره. اون نطقهای هیتلر بود که جنگ دوم جهانی رو به وجود آورد و حالا میخوان جنگ سوم جهانی رو. دارن پیشنهاد میکنن که سلاح‌های کشنده به اوکراین داده بشه. بنابراین میخوان جنگ سوم جهانی رو، یعنی همون اثر رو داره. و این شک آور و تکان دهنده است. البته میگه صحنه جای اون که ترسناک باشد مضحک است. جالبه واقعا که میگه اینا حتی در حد اون طرفداران هیتلر هم نیستن، اینقدر سطحشون پایینه. در اینجا اعضای قدرتمندترین پارلمان دنیا را میبینیم که مانند مشتی الاغ. من تعجب کردم، لغتشو من برای عزیزان میخونم، لغت انگلیسیشو نینکامپوپس یعنی الاغ، یعنی خر، که مانند مشتی الاغ عمل میکنن. بعد اینو مقایسه میکنه با پارلمان خود اسرائیل، میگه چنین چیزی در مجلس اسرائیل نمیتواند اتفاق بیفته، اینقدر ارزش اون بالاتره. من علی‌رغم این که خودم عضو این مجلس بودم، برای اینکه اوری ابنری سالها به اصلا عضو کنیسه اسرائیل بوده، عضو به اصلا مجلس اسرائیل بوده، میگه علی‌رغم این که احترام زیادی براش قائل نیستم، اما در مقایسه با کنگره امریکا مثل رؤیای افلاطون به شمار می آید. به اصلا کنیسه اسرائیل در برابر کنگره امریکا، اینقدر کنگره امریکا سطحش پایینه. بعد میگی که ابا ابان یک وقت یکی از سخنرانی های منقین بگین را به کیک سفره تشبیه کرد، یعنی پر از هوا و خالی از محتوا. سخنرانی آقا هم چنین بود، که البته به نظر من اینطور نیست، در اینکه آنچه که در مورد ایران گفت در واقع بسیج نه تنها این کنگره بلکه هدفش بسیج مردم امریکا علیه ملت ایران و نه دولت جمهوری اسلامی، علیه ملت ایران. حالا عرض خواهم کرد که حالا خود به اوری ابنری اینو صحبتشو میکنه. و در آنجا چه کسانی نشسته بودن؟ الی ویزل، این تصویر همیشگی هولوکاست. عزیزان اگر حتما ویدیوی به اصلا سخنرانیشو در کنگره دیدم که اووردنش به الی ویزل که به اصلا طرفدار حمله نظامی به ایرانه، اووردنش اونجا با چه چیزی ازش. و کنار او چهره خندان سیرا، همسر به اصلا نتانیاهو، که اخیراً بر سر زن یکی از شهرداران اسرائیل فریاد کشیده بود شوهر تو به گوزه که پای شوهر منم نمیرسد. این مقاله اوری ابنری خیلی جالبه و معلومه که بسیار ناراحته و با یه لحن طنزآلودی واسه. بعد راجع به استر و عرشبت که کتاب استر اشاره میکنه، میگه معلوم نیست این افسانه استر از کجا وارد سخنرانی شد، چرا که هیچ ربطی به سرزمین اسرائیل ندارد. و تازه استر بیشتر یک فاحشه بود تا یک قهرمان. و تازه این کتاب، یعنی کتاب استر، با کشتار ایرانیان به دست یهودیان ختم می شود. عزیزان می دونن که حالا میگن که استر جلوگیری کرد از قتل عام یهودیان، ولی بعدش اینکه این کار کرد یهودی ها ایرانی ها رو قتل عام کردن. به کتاب اینجور خاتمه پیدا میکنه. منطقه آقای نتانیاهو رو که راجع به این قضیه صحبت نمی کنه. آقای ظریف جواب جانانه ای به چیز داده راجع به این چندین نفر، راجع به این مسائل تاریخی که این آدم مطرح کرد اونجا، که توهین واقعا به ملت یهود، به ملت ایران، به ملت امریکا، به دولت امریکا، واقعا تمام این خصوصیات رو صحبت نتانیاهو. بعد وجه دیگه ای رو اوری ابنری باز میکنه، میگه قبلا چرچیل در کنگره صحبت میکرد، موقعی که گاهی اوقات من صحبت از این میکنم که این امپراتوری در حال افوله، خب طبیعتاً بعضیاشون بعدشون میاد، بعضیاشون نامه برام می‌نویسن از عرف وچه سنتو باربارا و امثال هم که تو چرا هیجانی میشی، چرا تو ناراحت میشی، عرف وچه در امریکا مسئله هست، میگن که if you are not outrageous you are not paying attention، یعنی اگه خشمگین نیستی معلومه حواست نیست. در فارسی در واقع ما میتونیم بگیم که اونهایی که ناراحت نمیشن از این اوضاع، هیجانی نمیشن، یعنی واقعا خشمگین نمیشن از اینکه بشریت اینطور داره به طرف بربریت میره، ما در فارسی میگیم اینا رگ ندارن. واقعیتش هم اینه، برای اینکه انسان اگه رگ داشته باشه، یعنی عاطفه داشته باشه، این مسائل رو که میبینه، این کنگره رو که میبینه، این نطق نتانیاهو رو که نگاه میکنه، فرضاً من خودم به سختی میتونستم شب بخوابم، برای اینکه دقت به جنگ علیه ایرانه. این چه فاجعه‌ای میتونه به بار بیاره؟ و اونهایی که چنین نامه هایی برای من میمیسن یا ایمیل هایی رو برای من میفرستن، آیا یک ذره حس انسانی و عاطفه انسانی دارند؟ ممکنه هیجانی نشن، ممکنه به یه آدم های وطن فروش نگن کاسلیست، ولی یعنی از این لغت ها و از این ادبیات به کار نبرن، ولی آیا حس انسانی و شرف انسانی در اینا وجود داره؟ انسان یه موجود عاطفیه، هیجانی میشه، ناراحت میشه موقعی که حتی بعضی از حیوانات، من بعضیان عرض کردم ما دوتا گوسفند میکشتیم، پدرم همیشه میگفت موقعی که گوسفند اولی رو میکشید اون یکی رو ببرید اونور که نبینه، اینا حتی به اندازه اون گوسفند هم عاطفه ندارن و میگن چرا تو هیجانی میشی، چرا تو ناراحت میشی. حالا یه زمانی در کنگره امریکا چرچر میامده صحبت، حالا نتانیاهو میاد، آیا این نشانه افول یک سیستم سیاسی نیست؟ نتانیاهو که به قول اوری ابنری یک غلام بچه شلدن ادلسون، واقعا یک غلام بچه است، پولش اون میده، چرچل یه شخصیت سیاسی بود، ولی اوری ابنری قصدش از اووردن این نقطه تاریخی اینه که میگه قبلا چرچل در کنگره صحبت کرده بود، اما سخنرانی او برای پیوند دادن رئیس جمهور امریکا فرانکلین روزولت با مردم امریکا بود، در حالی که نتانیاهو آمده بود تا به صورت رئیس جمهور امریکا توف بیاندازد. Spit in his face. در این میان آقای شلدن ادلسون صاحب واقعی کنگره جمهوری خواه و نتانیاهو صاحب هر دوی این هاست اونجا نشسته بود و اصلا فیلم ها نشونش ندادن. این یه نفر که اظهار نظر راجع به این قضیه کرد. میخوام دو نفر شخصیت دیگه برجسته امریکایی رو هر سبت چیه، یکی بیل مویر، و یه نفر دیگه اصلا که آقای وینشیت فکر میکنم که این مقالش در Common Dreams اومده دو روز پیش. عنوان و یا تیتر مقاله هست، میگه نتانیاهو سخنرانی میکنن اما پول حرف آخر را میزنن. نکته فوق العاده مهمه که سرور و صاحب هم امریکا و هم اسرائیل کیا هستن؟ پوله. پول همه چی رو میخره. شرافت، انسانیت، وطن دوستی، عشق، فقط نمیتونه کالا بخره، همه اینا رو میخره. اینا رو شکسپیر یه زمانی گفته، بعد مارکس ازش نقل قول میکنه و الان با چشممون داریم میبینیم که پول میتونه هم کنگره امریکا رو بخره، هم رؤسای جمهوری امریکا رو بخره، هم نتانیاهو رو بخره، هم روزنامه های اسرائیلی رو بخره و مسلط بر تمام اینها بشه. مسئله این نیست که اسرائیل داره سیاست های امریکا رو تعیین میکنه، وال استریته که سیاست های هر دوی اینها رو تعیین میکنه، پوله که سیاست های هر دوی اینها رو تعیین میکنه، بانک ها و انتشارات امریکایی هست که همون اینا رو میخره. بنابراین اونایی که فقط روبنای سیاسی قضیه رو میبینن فکر میکنن که لابی اسرائیل ارتباط که آقای نتانیاهو یا اسرائیل که این سیاست ها رو چیز میکنه. خیر، انتشارات و صاحبان اصلی سهام و البته قمارخونه دارها، آقای روپرت مردوخ صاحبان دستگاه ارتباط جمعی، آقای بلومبرگ با 11 تا 15 میلیارد دلار ثروت که شهردار نیویورک بود و سال حداقل 5 یا 6 بار مسافرت به اسرائیل داره، اینا در اسرائیل نیست، همشون در امریکا، همشون در وال استریت، همشون به اصطلاح سهامداران اصلی انحصارات، اینها هستن که صاحبان واقعی همه اینا هستن. بیل مایر میگه که اگر بخواهید همه چیز درباره سخنرانی نتانیاهو در کنگره را بدانید، آن چیز حضور یک نفر در صحن کنگره بود و آن یک نفر شلدون ادلسون بود. اینا از دو چیز مخالف به تا مختلف دارن ولی مواظب این قضیه هستن، میدونن که صاحب اصلی اینا چیان. عزیزان باید بدونن شلدون ادلسون موقعی که میره به اسرائیل فیلماشو عزیزان باید ببینن که چه جشنی میگیرن، جای مخصوصی داره، زنها و دخترای مخصوصی باید بیان و ازش پذیرایی بکنن، چه موزیکهایی میذارن، چه نمایش ها، این یک پیغمبر از این قمارخونه دار و در حقیقت فاحش خونه دار، برای اینکه بغل قمارخونه های لاس وگاس چی دارن؟ فاحش خونه ها هستن، از اینجا پولشونه در میاد و این پیغمبر یکی موقعی که وارد اسرائیل میشه اینطور ازش پذیرایی میکنن. شلدون ادلسون پدرخوانده جمهوری خواهان دست راستی است. کاندیداهای ریاست جمهوری جلوی او به صف می ایستند تا اشتهای او را ببوسند. در انگلیسی ASS به معنای عرض می خوام ماتحت، اشت به معنی ثروت، این لغتی رو که به کار برده هر شبه که بیل مایر خیلی هوشمندانه است که در واقع میرن اونجا که ثروتهاش رو ولی در این حال ماتحتش رو ببوسن، صف میکشن. عزیزان باید مناظر اینها رو ببینن. الان موقعی که دارن انتخابات ریاست جمهوری امریکا در مرحله ای که الان باید کاندیداهاش معین بشن و پولها بیاد تا بتونن مبارزات انتخاباتی رو در واقع از اواخر امسال یا اوائل سال آینده آغاز بکنن. بنابراین الان مشخص میشه که کی باید کاندیدای ریاست جمهوری آینده بشه و بویژه برای جمهوری خواه. مال دموکرات ها ایشون به اصلا جاهای دیگرانی رو میبوسه، خانم هیلری کلینتون، در اینکه خودش برای خودش پشتیبانان میلیاردر عظیمی داره واقعا هیلری کلینتون، ولی بیشتر راجع به جمهوری خواه داره صحبت میکنه که در چند جا، یکی در پام بیچ فلوریداست، این منطقه پام بیچ رو عزیزان باید عکساش رو ببینن که چه قصرهایی، و نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته بود که کیا اونجا رفتن و چه کسایی اومدن به صحبت‌های اینا مثل کریس کریستی یکیشونه، آقای واکر یکی از سرسخت‌ترین دشمنان طبقه کارگر در ویسکانسین هستش، هر چقدر که جب بوش یکی دیگه شونه و چند نفر دیگه از اینا که دارن میان که کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواه بشن، یکی در فلوریدا در پامبیچه که اینا جمع میشن و اونجا میرن و واقعا این شرطمندهای درجه یک، من لیستشون رو برای عزیزان باید بخونم که افرادی مثل پال سینگر یک هج فاند یعنی یک بانک سرمایه گذاری داره، همینه که به اصطلاح والچر عرصبت که هج فاند بهشون میگن، یعنی مثل لاشخورها هستن که اینا میخواستن دولت ارجنتین رو به خانم کرچنر رو از پا در بیارن به خاطر اینکه به اصطلاح قرضی که سابقا دولت ارجنتین داشته، بعدش دولت ارجنتین با بسیاری از اونایی که باند یا اوراق قرضه رو خرید بودن کنار اومد، ولی آقای پاسینگر گفت نه به هیچ وجه باید تمام پول رو بپردازه و درجه سو کرد، یعنی دادگاهی کرد و دادگاه در نیویورک به نفع آقای پاسینگر که تمام بسیار دولت اصلاحیز رو بسیار تکان کرد و هنوز هم حل نشده. پاسینگر این یکی از اوناست که در همین پام بیچ کاندیداها میان و به پابوسش یا بوسیدن جای دیگرش برای که بتونه رئیس جمهور امریکا بشن. یکی آقای لیلی مکمهن، چارلز شواب رو اونایی که سرمایه گذاری عزیزم میکنن میشنازنش که مرتب به اصلاح چیزش میاد، یکی از بزرگترین در حقیقت شرکت خدمات مالیه که به اصلاح چیز چارلز شواب از اوناست که اصلاح چیز راب مرسر، جان چایلز، دیوید مکینتاش، جو ریچردز، اینا میلیاردهای تاپن واقعا که در همین پام بیچ فلوریدا جمع شده بودن و این کاندیداهای ریاست جمهوری میرن تابوس اینا. شلدن ادلسون و برادران کوک یه سازمانی دارن که میان عرصبت که در همین کالیفرنیا رنچ و میراج بهش میگن، رنچ و میراج یک جای مجلل عجیبه مثل همون مال فلوریدا که به قول نیویورک تایمز هتل شبیه از 800 دلار کمتر نیست، شبیه 800 دلار. در رانچو میراج هم یه چیز اختصاصیه که آقای برادران کوک با ثروت 50 میلیارد دلار و بزرگترین آلوده کنندگان برای اینکه پالایشگاه دارن و از زغال سنگ استفاده میکنن و ثروت هاشون وحشتناکه و هر دوشون دستراسی های عجیب غریبی هستن. کوک برادرز و بروس رستتر و تام سایر اینا در نیویورک تایمز اول مارس مقاله مفصلی راجع به این قضیه هست که عزیزان میتونن بخونن که پروسه انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا دست کیه؟ آیا واقعا اسرائیل سیاست‌های امریکا رو تعیین میکنند؟ هیچ وجه. وال استریت و اینان که تعیین میکنند. یه زمانی اینطور نبوده. لااقل خانواده هایی مثل راکفلر، مثل فورد، مثل بکتر، اینا دو تا نشست داشتن، یکی بهش میگن بوهیمین گروف که در همین شمال کالیفرنیا است نزدیک سان فرانسیسکوه، بزرگان 300-400 نفر اونجا جمع میشن و تعیین میکنن که واقعا ریاست جمهوری باید چی باشه و چی باشه. یه جا دیگه هم در ویرجینیا است دو بار نشست دارن، راوند تیبل یا میزه گرد، اینا گرد همایی هاشون و اونا روش واقعا تعیین میکنن. دیوید راکفلر در رأس این راوند تیبل هستش و واقعا یکی از قدرتمندترین ها بوده. الان دو افتاده دست افرادی مثل برادران کوک، شلدن ادلسون امثال هم. راکفلر بنیانگذار بزرگترین شرکت نفتی و به اساس صنایع امریکاست، این یک قمارخونه داره، سیاست امریکا افتاده دست اینا که حالا برای عزیزان صحبت میکنم که امریکا سیاستش به چه سوی داره میره. اونهایی که برای امریکا دل میسوزونند افرادی مثل راین پول، مثل پال کریگ رابرتز، مثل پات بوکانن، یعنی ملی جراحای امریکایی ناراحتن از این قضیه. ما به همراه اینا داریم از این سیاست ها انتقاد میکنیم. اونایی که از این نامه ها و ایمیل ها برای من میفرستن باید اینو درک بکنن که نمیدونم شما آرین من روسیه، شما هنوز دمم چیز روسیه هستید. اینقدر اینا عقب افتادن که فرزن متوجه نیستن که خود من از 45-50 سال پیش چه انتقاداتی به سیستم شوروی داشتم. اصلا شعور اینو ندارن که بفهمن که ما مگر کشت مرده یه سیستم نمیم شوروی یا فلان امثال هم بودیم یا هستیم. انتقاد ما از این سیاست های امریکا بر سر اینه که این سیاست ها بشریت داره به طرف بربریت و عزم شما رو به طرف بربریت میبره. جلوی این سیاست ها باید گرفته بشه. آره ما هیجانی میشیم، آره ما ناراحت میشیم، آره ما عصبانی میشیم. کسی که از این سیاست ها ناراحت نشه نمیدونم آیا واقعا عاطفه انسانی و شرف انسانی داره؟ چطور میتونه آدم بی تفاوت باشه؟ بنابراین داشتم عرصبت که بنابراین اینا میرن ردیف به ردیف وای میسن تا اسدهای آقا رو ببوسن، در برابر او خم میشون تا مورد لطفش قرار بگیرن، مورد لطف شلدن عدم شد و وقتی لطف او شامل حالشان شد اون وقت چکهای پول به سوی آنها سرازیر میشون. که اون وقت لیست میده که فرزن همین شلدن ادلسون در 2012 که هدفش این بود که اوباما رو شکست بده چقدر طول خرج کرد. اما شلدن ادلسون فقط در صحنه کنگره برای کنترل ریسمان های متصل به سیاست مداران، یعنی مثل اینا مثل عروسک های خیمه شب بازی ریسمان هاشو دست اینا که من اسم بردم به سیاست مداران حضور نداشت، بلکه او پدرخوانده تأمین مالی در اسرائیل نیز هست و نتنیاهو یکی از دریافت کنندگان این کمک هاست. نتنیاهو یکی از نوکرها و غلام بچه های شلدن ادلسونه. اوری ابنری توضیح میده، این ادعا نیست، میگه که کدوم سیاست و کدوم صحبت ها و کدوم سخنرانی هاش رو شلدن ادلسون تعیین کرده، سیاست هاشون رو تعیین میکنه. شلدن ادلسون از اوناست. عزیزان میدونن حالا صحبتش رو میکنم که در سخنرانی که در دانشگاه یشیوا داشته چی راجع به ایران گفته. میگه اول یه بمب توی باید توی به اصطلا کویر لوت بندازی و اگه تسلیم نشد جمهوری اسلامی بمب دوم توی وسط تهران خواهد بود. این نتانیاهو از این داره تبعیت میکنه. او پدرخوانده ایدئولوژی که نتانیاهو و دستراسی های اسرائیل هم هست. به قول گرسون گرینبرگ مورخ به روزنامه‌نگار مسلمان اسرائیلی، این ثروت و ادلسون قدرت فوق العاده در سیاست های اسرائیل میده. اسرائیل امریکا رو داره چیز میکنه؟ نلسون عرصبت که شلدن ادلسونه. ادلسون صاحب روزنامه اسرائیل هیوم، پیراشترین روزنامه روزنامه اسرائیل، و مکور راشان روزنامه اینترنتی دست راستی های مذهبی صهیونیسته. هر دو مفتن مجانی هم. سرتیتر این روزنامه هنگام انتخابات اوباما این بود: مردم امریکا به سوسیالیسم رای دادن. یعنی در واقع اوباما یه سوسیالیست یه کمونیسته. من یادم دهه 1960 که من اینجا بودم یه رئیس بخشی داشتیم، بخش آسیب شناسی، روزنامه نیویورک تایمز که دست من میدید میگفت چرا این روزنامه کمونیستی رو داره میخونه، این روزنامه کمونیستیه، اصلا اینا اوباما یه کمونیسته. ببینید چه موجودات خطرناکی هن اینا. او یعنی آقای شلدن ادلسون پادشاه بی‌تاج و تخت اسرائیل است که میگه داوودی است با یک چاپخانه عظیم و چک‌های میلیونی به جای تیر و کمان، برای که داوود واقعا تیر و کمان فقط داشت برای جنگ. بدین ترتیب امریکا قادر به تعیین سیاست خارجی خود نیست و کنگره امریکا زیر نفوذ ثروتمندان است. همه اینا رو والسلی تعیین میکنه. ادلسون کسی است که در سخنرانی 2013 خود در دانشگاه یشیوا در نیویورک، به دانشگاه به اصطلاح یهودی یشیوا، پس از حمله به سیاست های اوباما پیشنهاد کرد که امریکا ابتدا بمب اتمی در کویر و لوت بیاندازد و بعد اعلام کند بمب بعدی در وسط تهران خواهد بود. این داستان این است. بنابراین اینان چه تعیین میکنن؟ حالا عزیزان دلم میخواد چون قول دادم به یک معنا در اینکه بدونیم که سیاست امریکا به چه سوی داره میره و چرا ما هیجانی میشیم، چرا ناراحت میشیم، چرا قرمز میشیم، چرا عرق از سر و گمون به سرازیر میشه. اگه آدم عاطفه انسانی داشته باشه باید اینطور باشه، باید ناراحت بشه و بیاد این ناراحتیش رو بیان بکنه و به دیگران پیغام بده که جلوی این فجایع گرفته بشه. آلفرد مکوی، استاد دانشگاه میشیگان، ویسکانسین اوز میخوام، در 24 فوریه مقاله ای نوشته که تکون دهنده است. واقعا من قبلا آلفرد مکوی رو به عزیزان معرفی کردم. ایشون تحقیقات عظیمی راجع به شکنجه کرده و دو تا کتابشو من در این برنامه، دو تا کتابی که راجع به شکنجه و تحقیقات و میلیارد دلارهایی که سه کشور متمدن انگلوساکسون، امریکا، انگلیس و کانادا برای تحقیق راجع به شکنجه و اینه که چطور به طور علمی میشه شکنجه داد. زمانی که ما زیر شکنجه بودیم من به بچه ها میگفتم این کابلی که به کف پای ما میزنن نه با چوب، نه با شلاق، با کابل، این احتیاج به تحقیق داره. اون کسی که اینو تحقیق کرده میدونه که کف پای آدم پوستش از همه جا زخیم‌تره و دیرتر پاره میشه. مثلا این نیست که مثل سابق رو اجاق برق میذاشتن آنسان و بعدش کف پاره کسی نمیتونه ببینه، حتی اگه زخم بشه، آبشه بشه، که خیلی از ماها میشده، پوشیده است. ولی شما 50 یا 60 ضربه کابل رو که تازه پوست شروع میکنه به شکافتن و خونریزی، کسی که بخواد 50 یا 60 ضربه کابل رو تحمل بکنه اون موقع بهش میگفتن صخره، کوه، که همه نمیتونن. احتیاج به تحقیق داشت. ولی الان تحقیقات عظیم‌تری کردن که چطور مغز انسان رو، تمام اون چیزی که در بسا قشر و مناطق حافظه مغز هست، اینا رو پاک بکنن و یه مغز بسا مناطق حافظه جدید به وجود، البته انسان رو از پا در میاره و نابود میکنه. در دانشگاه مگیل سالها دکتر هب، دکتر ارتباط، اینا رو من همشون رو اس بردم، بعضی هاشون نمیخواستن جایزه نوبل بدن، توی هزاران مریض دکتر آلفرد مکوی راجع به این قضایا تحقیق کرده وسیعاً. حالا ببینید در این مقالش که در کامن دریمز اومده در 24 فوریه میگه که کارل شمیت نظریه پرداز نازی و طرفدار هیتلر در 1922 می نویسد حاکم مطلق یا فرمانروا sovereign، به انگلیسی بهش میگن sovereign، کسی است که به طور استثنایی تصمیم میگیرد بیرون از قانون. عزیزان به یاد بیارن که موقعی که جان بولتون سفیر امریکا در سازمان ملل بود میگفت ما 10 طبقه سازمان ملل بالاییشو نابود باید بکنیم. یعنی چه؟ یعنی سازمان ملل باید از پیش پا برداشته بشه، سیاست‌های جهان رو شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیر کل و به طور کلی سازمان ملل نباید تعیین بکن، وزارت خارجه و پنتاگون باید تعیین بکن. چنان اینطور شده. به بانکیمون نگاه کنید، به عنوان یه بزمجه بهش نگاه میکنن. آقای جفری ادلسون که معاونش هست اونا تعیین میکنه که سازمان ملل چه تصمیماتی باید بگیره. جفری ادلسون از اون سخنیستای تاپ معاونشه، ولی همه کاره سازمان ملل. یعنی آقای جان بولتون به جایی که 10 طبقه بالا رو خراب بکنه از زیر همین کار رو کرد. بانکیمون به عنوان یه به اصطلاح چیزی تشریفاتی اونجاست، ولی سیاست ها رو هم سفیرشون عصب بچه خانم چیز سعیه میکنه و هم به اصطلاح آقای و عدلس چیز. بنابراین نظریه پرداز به حاکم مطلق باید به طور استثنایی، به نظر او فرمان روا میتواند قانون را کنار بگذاره تا منافع عالی تر رو، چه منافع عالی تر چیه؟ منافع در واقع امریکا، یعنی کورپوریشن های امریکا تأمین بشه. بعد میگه که گرچه نظرات کارل شمیت کاملا در خدمت هیتلر بود، اما همین نظرات امروز روز از نفوذ عظیمی برخوردار شدن. در واقع چنین دیدگاه یعنی ایدئولوژی نظریه اصلی نئو کنسرواتیو هاست. این رو میخواستم عرض بکنم. این هایی که اسم بردم، آقای شلدن ادلسون رئیس کیا هست؟ نئو کنسرواتیو هاست. حالا یه نکته رو اینجا میگه که من نمیدونستم رابطه بین صهیونیسم و فاشیسم چیه. آلفرد مکوی اینو مشخص میکنه. در واقع چنین دیدگاهی نظریه اصلی نئو کنسرواتیو ها بعد از 11 سپتامبر را تشکیل داده است. در واقع ایدئولوژی کارل شمیت از طریق شاگرد فکری او این نکته‌ای که فوق العاده مهم، شاگرد فکری او لیو شتراوس به امریکا منتقل شده است. نظرات کارل شمیت نازی. لیو شتراوس، من میدونستم که معلم پال ولفوویتس و ریچارد پرل و شولسکی و عرشبت که همین جان بولتون و سایر صهیونیست هاست و بیل کریستول و امثال هم بوده، ولی رابطش با کارل شمیت نازی من نمیدونستم که همین آقای لیو شتراوس شاید کارل شمیت بوده در آلمان. لیو شتراوس به عنوان پروفسور مهاجری که به دانشگاه شیکاگو آمد، اعضای کابینه جورج دبلیو بوش و طراحان جنگ علیه عراق یعنی پال ولفوویتس و ابراهام شولسکی را تربیت کرد. نکته فوق العاده مهمه. در دیدگاه یا ایدئولوژی شمیت بنیان فلسفی اعمال قدرت امریکا بر جهان در واقع دیدگاه کارل شمیت که در ربع قرن گذشته قدرت امریکا بر جهان را بعد از فروپاشی پایان جنگ تشکیل داده. تئوری به اصطلاح نئو کنسرواتیوها، تئوری نازی ها در رابطه بین، من چندین بار اینجا بحث کردم که صهیونیسم نازیسم و فاشیسم قرن 21مه، ولی اینو نمیدونستم که لیو شتراوس شاگرد کارل شمیت در آلمان بوده و چطور به اصطلاح فلسفه نازیسم به امریکا منتقل شده به دانشگاه شیکاگو
و اینا شاگردهای کارل اشمیت هستن در واقع. لیو شتراس که شاگرد کارل اشمیت بوده. امریکا بیش از هر قدرت جهانی دیگری در ایجاد قوانین جامعه جهانی، که من اینا رو قبلا گفتم که امریکا قبل از اینکه وارد بحران بشه هم به تشکیل سازمان ملل، هم من اینا رو کنفرانس اول صلح در 1899، باز در 1907 این نمایندگان امریکا بودن که دیوان به اصطلاح داوری لاهه رو به وجود آورد، که دکتر مصدق ازش استفاده کرد برای ملی شدن صنعت نفت. موقعی که من جنبه تئوری که این قضیه رو باز کردم که موقعی که یک سیستم دچار بحران میشه و تضادهاش به جایی میرسه که دچار تلاطم میشه، دچار حالت انقلابی میشه، این برای جلوگیری از در واقع جنبش عمومی مردم امریکاست که این سیاست ها داره پیاده میشه. ما فکر نکنیم که فقط علیه عراق و برای این که معطوف کردن توجه مردم امریکا از مسائل داخلیشون به خارجه. وقت داریم چیز میشه و من باید برگردم به بحث اصلیمون که پاسخ به سوالات بعضی از عزیزانه. برای این که اگه من بخوام راجع به این قضیه بازم صحبت میکنیم که ارتباط کل اینها با هم چیه و آقای نتانیاهو چیه و عواقب و پیامدهای، حالا ما نمیدونیم قراردادی بالاخره بین ایران و امریکا بسته میشه یا نمیشه که هنوز زیر به اصطلاح شک و تردیده، ولی اینا دشمنان ملت ما. برای اینکه تا الان سیاست سران اسرائیل و چیزا این بوده که ما دوست ملت ایران هستیم و این جمهوری اسلامی، این اومد ملت ایران هم چیز کرد. یکی از چیزایی که فرزند راجر کوهن مال به اصلاح یکی از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز و یا خود به اصطلاح تامس فریدمن انتقاد بهش میکنن، میگه تو اومدی ملت ایران و جمهوری اسلامی رو به هم دیگه وصف کردی به عنوان دشمن یهودیا، ازش اسم میبری، انتقادشون اینه بهش و این بومرنگ خواهد کرد. حالا خواهیم دید که انتخابات اسرائیل چه خواهد شد. هر چود که، ولی به نظر من باید جنبه های تئوریک این قضیه را هم باز بکنیم. بنابراین میرم رو بخش دوم برنامه. عزیزان، از 4 هفته پیش که ما این برنامه به صلاح پاسخ سوالات زیادی اومده، پاسخ دادن به اینها طول خواهد کشید. بنابراین عزیزانی که سوال فرستادن به کمی تحمل داشته باشن، ولی که هنوز من پاسخ به سوال اول رو تموم نکردم که بازم فکر میکردم مسئله ماتریالیسم تاریخی تموم شده در حالی که تموم نشده. بنابراین طول میکشه، ولی به عزیزان پیشنهاد میکنم سوال بفرستن و در نتیجه ما بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به پاسخ دادن به این سوالات. یکی از بهترین راه های کامیونیکیشن، یعنی ایجاد ارتباط، اینه اگه من تلفن رو باز بکنم کنترل برنامه از دست من خارج میشه، در اینکه ما میدونیم چه کسایی منتظرن که بیان رو خط تلفن و چطور خط تلفن رو انحصاری خودشون میکنن. یعنی 15-20 نفر میشینن شماره رو از ساعتها قبل میگیرن برای اینکه اولین فردی باشن که بیان رو خط تلفن. اینو من تجربه دارم و میدونم که اگه تلفن رو باز بکنم یعنی چه. بنابراین به نظر من اگر برنامه نخواد به هم بخوره، هرچه بچه اینجوری یکی از راه هاست و انتقاداتش، چون من انتقادات هم خواهم خوند، از جمله همین نامه ای که امروز از سانتا باربارا اومده، هر شبت که راجع به ماتریالیسم تاریخی من 2 نکته رو هنوز راجع به صحبت نکرد. یکی راجع به مسئله زیربنا و روبنا که خیلی مهمه و خروارها کاغذ راجع به این قضیه سیاه شده. یکی دیگه هم عبارت از اینه که تغییر سیستم ها در چه موقعیت تاریخی صورت میگیره و یه سیستم رو به زوال میره و سیستم جدیدی که میخواد جاشو بگیره چه به اصطلاح عواملی باید بهش کمک بکنه و چه پیش شرط هایی وجود و اینا نکات فوق العاده پر اهمیت هم تاریخیه هم فلسفیه. زیربنا یعنی چه؟ استراکچر عبارت از ساخت کلی اقتصادی یه جامعه است، یه کشوره، دنیاست. ساخت اقتصادی یعنی چه؟ یعنی شیوه تولید کالاهای مورد نیاز انسان‌ها به علاوه شیوه توزیعشون. اقتصاد یعنی یه؟ اقتصاد در اساس سه بخش اصلی داره. یکی تولیده که باید ببینیم در چه شرایطی کالاها تولید میشن. دوم این کالاها که به بازار میان چطور توزیع میشن، فوق العاده مهمه. و سوم مصرفه که اون چون به اصطلاح آخرین مرحله از کالاست و میره به دست افراد و اونجا به مقصد نهاییش میرسه، اون زیاد در اقتصاد البته مهمه، ولی به اهمیت این یک سیلوجیسم یعنی تولید، توزیع و مصرف به قول معروف یک به صغرا کبرا یا سیلوجیسم درست میکنه که جنبه تعیین کنندش تولیده. هم توزیع و هم مصرف در واقع تبعیت میکنن از تولید، فوق العاده مهمه. یکی از دلایلی هم که بین کلاسیک ها یعنی اقتصاددانان کلاسیک مثل آدم اسمیت و ریکاردو وجود داره، از تولید شروع میکنن در حالی که نئو کلاسیک ها کاری به تولید ندارن، میگن تو بازار، اقتصاد بازار، فقط در راستای توزیع صحبت. خب از کی اینا رو تولید میکنه؟ به هر حال به همین دلیل که دیدگاه مارکس از نظر اقتصادی دنباله کلاسیک هاست. نئو کلاسیک ها پس به کلی وارد یک حوزه دیگه میشن، در واقع اقتصاد رو به اصطلاح تمام میشه، فقط برای توجیه سیستمه و نه تحقیق به اصطلاح واقعی. خب این اگه زیربنا باشه، بر پایه این زیربنا ما یک روبنا داریم که هم سیاسته و هم فرهنگه و این نکته بسیار پر اهمیته که رابطه بین زیر ساخت اقتصادی یک جامعه و روبنای سیاسی فرهنگیش چیه و ارتباط دیالکتیکی این دوتا با هم چیه. ما میدونیم که فرزن خود مارکس و انگلس رو، بویژه انگلس رو که حالا صحبتش رو خواهم کرد، واقعا اینطوره که فقط و فقط جنبه تعیین کننده رو متهم شدن به اینکه جنبه تعیین کننده رو دائم به زیربنا میدن و میگن که روبنا همیشه به اصطلاح تابعی است از زیربنا. و یا اونایی که ساختارگرا هستن مثل آلتوسر در طبقه و یا جورج فکر میکنم کوهن یا همچین چیزی، ولی یادم رفت اسمش، که اون حساب متفکر امریکایی، اینا ساختارگراها هستن که همیشه میگن که زیربنا تعیین میکنه روبنا رو. خود انگلس این بعد از اسلام مرگ در گذشت مارکس چندین نامه به دوستانش مینویسه، ایشون میگه بابا شما این همه روی زیربنا تکیه میکنید که فقط این تعیین کننده است، روبنا از یادتون رفته که چه اهمیتی واقعا داره. و در نتیجه من و مارکس زمانی که این بحثا رو باز کردیم برای کسایی بود که اصولا به زیربنا اعتقادی نداشتن، ما میخواستیم اهمیت اقتصاد و اقتصاد سیاسی رو واقعا بهشون نشون بدیم. در نتیجه این برداشت شده که من و مارکس به اصطلاح چیز هستم که فقط زیربنا رو میبینیم. اینطور نیست. روبرا میتونه نقش گاهی اوقات که خود ما سرنوشته هاش از نقاشی های عرشبکه و مجسمه ها و به اصطلاح هنرهای لئونارد و داوینچی و امثالان در ایتالیا که اینا چه اثرات عظیمی داره، به اصطلاح فرهنگ چطور میتونه روی زیربنا هم اثر بذاره، اینا رو مفصل باز کرده. ولی به هر حال زیربنا و روبنا یک رابطه دیالکتیکی دارد که در اکثر مواقع و به نظر من، واقعا من با این نظر موافق هستم که در تحلیل نهایی واقعا زیربنا تعیین میکنه که سیاست یه جامعه چی باید باشه و فرهنگ یه جامعه چی میتونه باشه. بعضی هستن که فقط فرهنگ رو میبینن، فرزن فرض شود که ماکس وبر، مثالشو برای عزیزان گفتم، متفکر و جامعه شناس بزرگ آلمانی که با کمال تأسف در جنگ اول جهانی به نفع آقای ویلهلم در جنگ شرکت کرد و از افسرهای جنگی بود، کمتر کسی اینو میدونه که چه آدم دستراسی بود، عرشبت که نظرش اینه که این خلقیات و فرهنگ پروتستانیزم بوده که باعث به وجود اومدن سرمایه داری شده، روحیه امساک، روحیه پرهیزگاری، روحیه پشتکار پروتستان ها بوده که باعث شده ابتدا در شمال و غرب عرشبت که اروپا عرشبت که سرمایه داری از اونجا آغاز بشه، در حالی که تمام شواهد نشون میده که ابتدا نطفه های اولیه سرمایه‌داری به وجود اومده بود و این احتیاج به یه روبنای پروتستانیز داشت در برابر کاتولیسیزم و کلیسای روم، در اینکه اونا مخالف دفعه بانکی و به اصطلاح ربح و رباخاری بودن، در حالی که سرمایه‌داری بدون ربح و به اصطلاح اعتبار به اصطلاح کردیت به عنوان روغن ماشین سرمایه داری عمل میکنه، اعتبار و پول تا نمیتونی به اصلا اونا جلوگیرش بود کلیسای به اصلا کاتولیک و پروتستانیسم میبایست میومد و اینو رها میکرد و به همین دلیلی که آقای لوتر اومد و پروتست کرد به اصلا اون عرشبت که اون اعلامیه پروتستش رو چسبون به در به اصلا کلیسا، به همین دلیلی که بهش بگن پروتستانیزم عرشبت که. بنابراین اینا میان فرهنگ و روبنا رو اصل میگیرن، جمله تعیین کننده بهش میدن. این یه گرایشه. یه گرایش دیگه مثل سوسیال دموکرات های آلمان، حزب سوسیال دموکرات آلمان و آقای ادوارد برنستین و کاوچکی و امثال هم که اینا نظرشون چی بود در برابر لنین؟ در برابر لنین نظرشون این بود که خود به اصطلاح زیر بنا به پیشرفت نیروهای مولده و امثالهم به جای خواهد رسید که کارگرا بالاخره قدرت رو به دست خواهند گرفت و لزومی به انقلاب نیست فرضاً، و یا به اصطلاح کار فعال به اصطلاح شدید سیاسی و کار سیاسی یعنی در حقیقت کار روبنایی. بنابراین این هم یه گرایشه که زیربنا رو عمده میکنه. حالا اینجا یه نکته بسیار پر اهمیت در میان میاد و اونم مسئله جبر و اختیاره. اونهایی که به زیربنا فقط اهمیت میدن و فکر میکنن که زیربنا خودش کارا رو درست میکنه و نیروهای مولده اینقدر پیش میرند که در واقع یک طبقه انقلابی و طبقه کارگری به وجود میاد و به خودی خود اینا به قدرت میرسن، اینا در واقع مسئله رو جبر تاریخ میبینن، یعنی تاریخ به طور جبری به اصطلاح سرمایه داری رو از بین خواهد برد و در نتیجه به حساب رژیم تغییر میکنه. جبر تاریخ اینه، اینا بهش میگن جبر تاریخ. این دیدگاهی بود که هر شبت در فرزن در حزب سوسیال دموکرات تسلط داشت. در حالی که فرزن بلشویک ها نظرشون این بود که باید فعالیت سیاسی کرد، باید در بین کارگرها کار کرد، باید در بین دهقانا که متاسفانه کار نکردن باید کار کرد، باید سازماندهی داد، باید حزب وجود بود، باید فعالیت سیاسی کرد، یعنی کار روبنایی باید کرد. این میتونه به جایی برسه که به اراده‌گرایی منجر بشه. یکی جبر، یکی اراده‌گرایی، اگه بیش از حد باشه. به این معنا که حالا به مسئله بعدی میرسیم که چه شرایطی واقعا باعث میشه که یک رژیم، یک سیستم، یک زیربنا تغییر میکنه و به رژیم بعدی منجر میشه. آیا زیربنا مهم نیست؟ همینجا من اشاره بکنم، چندین بار راجع به این قضیه اشاره کردم. یکی از اختلافاتی که من با سویزی و مگداف داشتم که اینا رو معلمای خودم میدونم در سر مسئله چین بود، که اونا اعتقاد داشتن که چین میبایست و میتونست به طرف سوسیالیسم بره و ماو تسه‌تونگ درست میگفت. بحث من باشون این بود که چین کشش اینو نداشت که وارد سوسیالیسم بشه. به همین دلیل آقای تن سیاپینگ پیروز شد، یعنی راه به اصطلاح چیز سرمایه‌داری، دو تا رهروان سوسیالیسم داشتیم، طرفداران ما چیز و اون چهار نفر یه مقدار قلابی، ولی خود ماو تسه‌تونگ از طرف دیگه هم رهروان سرمایه‌داری داشتیم. به این دلیل اونا پیروز شدن و انقلاب فرهنگی نتونست. حالا من این مثال رو میارم، این مثال رو بدان آوردم که اینجا این نکته تئوریک توش هست که شما برای رفتن از یک سیستم به سیستم دیگه پیش شرط های احتیاج دارید و نیروهای مولد باید به درجه معینی از رشد رسیده باشن، وگرنه فاجعه بار میاره. بنابراین زیربنا در اینجا نقش تعیین کننده بازی میکنه و نمیشه با اراده گرایی شما از یه سیستم وارد سیستم دیگه، یعنی سوسیالیسم رو فقط با اراده گرایی پیاده بکنی. احتیاج به زیرساختهای اولیه داره. برای همینه که مارکس در همون مقدمه‌ای که بر کتاب به اصطلاح نقد اقتصاد سیاسی، کتاب به اصطلاح قبل 1859 بیرون اومده، به عزیزان عرض کردم که مقدمه‌اش خیلی مهمه. میگه که هیچ سیستمی رو به افول و نابودی نخواهد رفت مگر آنکه نیروهای مولدش به کمال رسیده باشند، و هیچ سیستم جدیدی جای آن را نخواهد گرفت مگر اینکه شرایط قبلی آمادگی برای ورود چیز جدید داشته باشه. سویزی این یه مقدار بهش نقد داره. در اون کتابی که نوشته، چهار مقاله درباره مارکسیسم، به این گفته مارکس نقد میکنه. چرا؟ برای اینکه نظرش این بود واقعا که در چین میشه سوسیالیست پیاده کرد، در حالی که ما میدونیم که لااقل پیش شرط های اولیه باید در یه جامعه آمادگی نسبی داشته باشن تا بتونن وارد سوسیالیسم بشن، وگرنه این اگر به طور پیشرس باشه به فاجعه تبدیل میشه، که مارکس میگه که فقر رو فقط میتونه گسترش بده. حالا بعضی ها میگن باید مثل حزب سوسیال دموکرات باید بمونیم که خود این نیروهای مولده چیز بشن و هیچ کار سیاسی نکنیم. یکی دیگه نه، میگه با کار سیاسی شدید و عمیق و غیره و غیره، یعنی در واقع با اراده انسان. ولی اینکه ما دو چیز داریم، یکی عبارت از اون زیربناست به یکی اراده انسان ها. اراده انسان ها گاه تعیین میکنه. فرزن در جنگ این یکی از گفته های معروف ماوتسه‌تونگه، میگه آنچه که تعیین میکنه تکنولوژی نیست، اراده انسانه که ما امروز روز داریم میبینیمش. اراده انسانه که تعیین میکنه و نه آخرین تکنولوژی ها. حالا بنابراین یه زیربنا داریم، یه روبنا داریم که اینا وجوهشه. زیربنا ساختار اقتصادیه که عرض کردم اقتصاد چیه، و روبنا سیاست و فرهنگ یک جامعه است. ولی اینجا هم عبارت از اینه که یکی رشد نیروهای مولده است و زیر ساخته که این باید رشد بکنه تا به یک جامعه نوین برسه. یکی دیگه هم اراده انسان، یعنی فعالیت سیاسی، سازماندهی، بسیج توده‌ای. حالا بین این دوتا چی کار باید شد؟ تمام این عوامل رو باید در نظر بگیریم. نه به اراده گرایی باید بیفتیم که فکر کنیم یک باره مثل همه اینایی که در فرزند سایت WSW World Socialist Asset Website مقالات شما بخونید. الان میخوان در تمام جهان هرچه بچه سوسیالیزم بلافاصله در فرزند در یونان به شدت به سیریزا حمله میکنن. اینا عملا در خدمت امپریالیسم هست. اونایی که اینجوری فکر میکنن بدون اینکه خودشون شاید بخوان در خدمت امپریالیسم قرار میگیرن. یعنی ماوراء چپ در خدمت امپریالیسم قرار میگیره. ما بعضی از اینا رو در سازمانهای سیاسی خودمون در ایران دیدیم. از اون طرف میتونن به راست بیافتن. به راست افتادن اینه که آره ما بذاریم خود به اصطلاح قضایا درست میشه، خود به اصطلاح فرزان مثلا اصلاح طلبا میتونن همه چی رو درست بکنن، یا آقای عرصوت که همین چیز میتونه همه چی رو درست بکنه. دولت جدید باید یه نیروی سیاسی، یه کادر سیاسی چیه، چگونه باید عمل بکنه. تمام این عوامل رو باید از نظر تئوریک تسلط داشته باشه و در هر لحظه باید بدونه که بر پایه تمام اینها و شرایط موجود چگونه باید تصمیم بگیره. یه حزب سیاسی چطور میبره برای که این عوامل رو در نظر میگیره و چطور میبازه به دلیل این که این عوامل رو در نظر نمیگیره. لنین همیشه به بخارین انتقاد میکربان که به عنوان تخم چشمش ازش اسم میگفت. بهش میگفت تو دیالکتیک تو یاد نگرفت. ما باید تسلط به این مسائل تئوریک داشته باشیم تا بتونیم از درون تمام این کلاف سردرگم و تمام این مسائل پیچیده بتونیم تئوری صحیح رو بیرون بیاد و جسممون رو هم سالم نگه داریم تا در برابر تمام این شیادان بتونیم دوام بیاریم. علی‌رغم هیجانی شدن، علی‌رغم عصبانی شدن، علی‌رغم سرخ شدن صورت و امثال همون. بنابراین میخواستم این دوتا مطلب رو راجع به ماتریالیسم تاریخی که دوتا نکته مهمه که مسئله جبر و اختیار که ارتباط پیدا میکنه به زیربنا و روبنا و بعد اینه که قوانین حاکم بر این که چطور از یک سیستم به سیستم دیگه ما میریم اینا روشن بشه. حالا بازم میتونیم این بحث رو وجوه دیگه شو بازم باز بکنیم. برای که ماتریالیسم تاریخی واقعا هر چی راجبش صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. ولی میخواستم از این مسئله استفاده بکنیم ببینیم قوانین دیالکتیک که اینا ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه دارن. ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک واقعا با هم دیگه. برای که ما قوانین دیالکتیک رو هم باید تسلط کامل برای این که تمام شواهد نشون میده که روش شناسی و متدولوژی دیالکتیک علمی ترین و همینطور که عرض کردم انسانی ترین و شدنی ترین و عملی ترین متدولوژی شما. ببینیم قوانینش به طور کلی چی هست. نظر خود من اینه اگه ما بخوایم دیالکتیک رو در عمل ببینیم، باید فیزیولوژی جسم انسان رو ببینیم چجوریه و بافت‌شناسی جسم انسان. شما خودم راجع به این قضیه مقدار کار کردم. فرضاً ما اولین اصل در دیالکتیک میگیم همه چیز در حال تغییر. آیا بدن انسان دائم در حال تغییر نیست؟ من نیم ساعت قبل با من الان به کلی انسان دیگه تغییر کردم، در اینکه در این فاصله کلی داده ها توسط حس بینایی، شنوایی، لامسه، گویایی، صحبت های خودم منو تغییر داده. همینطور که عزیزانی که دارن این صحبت رو گوش میکنن تغییر کردن، یعنی آنچه که در قشر مغز بوده گسترش پیدا کرده، تغییر کرده، کل فعالیت در بین سلول ها، بین دندریت ها و اکسون های سلول های عصبی صورت گرفته در عرض همین فرزن هر صورت که یک ساعت خورده ای که من صحبت کردم. ولی فرزن یه برش از پوست آدم بگیر، این رو من تو بافت‌شناسی زمانی به دانشجوها درس میدادم، دانشجوهای پزشکی. شما اگه نگاه بکنید پوست ما دائم در حال تغییره، یعنی سلول‌های جوان از زیر میان در چند لایه و سلول‌ها پیر میشن و ما پوست میندازیم. خب یه مسئله برای عزیزان عرض میخوام، ما قدیما میرفتیم دلاک توی حموم عمومی، دلاک میومد و ما رو کیسه میکشد، خب فتیله درست میکرد، اونا که همش شرک نبود، این پوست بود و ما مثل لبو میشدیم از حموم میومدیم بیرون. پوست آدمه که دائم آدم پوست میندازه، بنابراین پوست دائما سلولهاش در حال حرکت هن و از زیر میان و سلولهای بالایی رو نفی میکنن. حالا صحبت نفی هم در نفس رو برای عزیزان باز میکنم که این همه فکر میکنم یه چیز عجیب غریبه، نه، این سلول ها میان همدیگه رو نفی میکنن و سلول جدید میاد جاشون. این چیه؟ استخوان، شما دو تا نوع سلول در مغز استخوان یا در بسیار نزدیک مغز استخوان داری، یکی بهش میگن استئوکلاست، یعنی استخوانخوار که استخون دائم میخوره، یکی استئوبلاست یعنی استخون رو میسازه. این دو تا علیه هم دیگه کار میکنن، وحدت اجداد به قول معروف. استئوبلاست و استئوکلاست در حقیقت یک وحدت اجدادم، یکی استخون رو میخوره یکی استخون رو میسازه. حالا کدومشون پیروز بشن بستگی به این داره که ما چقدر حرکت بکنیم. حالا وسط دعوا میخواستم یه چیزی به اگه ما حرکت نکنیم، اگه ورزش نکنیم، اگه کوه پیمایی نکنیم، اگه دمبل و هالتر کار نکنیم، اگه شنا نکنیم، استئوکلاست ها پیروز میشن به استئوبلاست ها و ما دچار پوسی استخوان میشیم. موقعی که از یه سنی بالاتر رفتیم، یه ذره که دستمون به جایی خورد، پامون یه ذره زمین خوردیم، استخوان رو میشکنه، استخوان پوچ میشه. بنابراین ما باید کمک کنیم به استئوبلاست ها، یعنی اونایی که استخوان میسازن، باید رفت داریم، باید ورزش کنیم، باید کوپیمایی کنیم، باید و خلاصه ورزش کنیم. اینو میخواستم به عنوان یه مسئله پزشکی برای عزیزان عرض بکنم. من فرصت نکردم راجع به سالم زیستن صحبت کنم. به همین ترتیب در همون مغز استخوان شما سلول‌های قرمز و سلول‌های سفید دارید که در اونجا ساخته میشن و در غدد لنفاوی و بعد میان تا به تحال میرسن، اونجا قبرستانشونه، در واقع تهال قبرستان این سلول هاست. تمام این در حال تغییره. سلول های لوله رسا گوارشی به همین ترتیبه. خیلی عوض بازم میخوام، مدفوق فرزن فقط بقایای غذا نیست، کلی ترشحات روده و کلی سلول های خراب شده روده که دائم مخاط روده از زیر سلول ها میان و سلول های قدیمی رو مندازن، خودشون میان جاشو میگیرن. دائم بنابراین بدن ما در حال تغییره. این یه اصل دیگه عبارت از اینه که هر چیز با چیز دیگری در رابطه است. اشیا جدا از هم نیستن، همه ارتباط ارگانیک با هم دارن. خیلی من این مثال میزنم که نور خورشید با جهش یه آهو، ولی مثال دیگه شو برای عزیزان بزنم که خود تکامل انسان چجوری بوده. موقعی که انسان شروع کرد به ادای اصوات، فرضاً الان آخرین مقاله‌ای که در نیویورک تایمز راجع به اصطلاح فک تازه در اتیوپی پیدا کردن که اجداد ما اونایی که به اصطلاح تازه داشتن کمر راست می‌کردن و دستاشون آزاد می‌شد 2.3 میلیون سال پیش، این قبل از هومو ساپینس هم هستش. اینا هنوز فکر نمی کنم حتی اصوات، حالا بگیم 2 میلیون سال پیش شروع می کنن اینا اصواتی رو بیرون دادن. این حنجره مال صوته. عزیزان اگر ساختمان حنجره رو نگاه بکنن تارهای صوتی داره، این تارهای مثلا ویولون و یا تار، تارهای صوتی داره، البته جدا از هم نیستن. ولی موقعی که این اصوات بیرون میاد حنجره رو تغییر شکل مجبور بده و این تارهای صوتی مجبورن تکامل پیدا بکنن. به محضی که تارهای صوتی تکامل پیدا کردن رو مغز اثر میذاره، برای که در مغز یه منطقه برای حنجره وجود داره. تمام ساختمان دهان و فک آدم عوض میشه. بنابراین همه چیز با همه چیز در ارتباطه. امریکا با ایران در ارتباطه. اقوام پاپائو با سایر همه اینها با هم در ارتباطه. زمین با آسمان، دریاها با زمین، جانوران با ما. بنابراین اینا منفک از هم و جدای از هم، تمام پدیده ها در طبیعت در ارتباط ارگانیک هم با هم. این دومین اصل دیالکتیکه که فوق العاده مهمه، که در واقع متافیزیک ها همه چیز جدا از هم میبینن. اصلا بسان این با واقعیت جور در نمیان. همطور که عرض کردم واقعا قوانین دیالکتیک رو اگه آدم بخواد در بدن انسان باید مطالعهش بکنه. سومین اصل که فوق العاده پر اهمیته و اینی که به طور کلی ما میگیم، موقعی که ما میگیم همه چیز در حال حرکت و تغییره، چه چیزی باید حرکت و تغییر میشه؟ تضاد درونی این هاست، از اتم گرفته که قبلا صحبتشو کردیم تا جوامع انسانی و پیشرفته ترینشون، یعنی از ریزترین مایکروکازم تا مکرو کازم. اینا علت حرکتشون به دلیل تضادهای درونی، از جمله خود جامعه. در یه زمانی تضاد بین برده و بردهدار، یه زمانی بین فئودال و دربار فرضاً با رعیت، و اکنون تضاد بنیادی در سطح جهانی تضاد بین کار و سرمایه است. علت حرکت و تمام جنبش ها و حرکت ها مال اینه، تضاد درونیه. این حرکت طوریه که ابتدا کمیه، بعد به یه مرحله این که رسید کیفی میشه، که ما میدونیم چطور به اصطلاح آب تا زمانی که به درجه 100 نرسیده آب از آب تکون نمیخوره، یک باره به اصطلاح به جوش میاد. و یا اگه سردش بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته تا به صفر برسه، یخه، یه دفعه یخ میبنده. اینا بهش میگن حرکت کمیه برابرین. در امریکا، در ایران، در سایر جوامع جنبش ها فعلا کمیه، ولی یه زمانی شکل کیفی با خودش خواهد گرفت. در زمان شاه ما کاملا شاهد و ناظر این قضیه بودیم که چه زمانی به مرحله کیفی رسید. و بعد من اینو این جلسه تمام، مسئله نفی در نفی که قبلا اشاره بهش کردم، که به اصطلاح نفی در نفی، انگلز در کتاب آنتی‌دورینگش مثال یه جو رو میزنه که یه جو رو ما میتونیم هم نمازش درست بکنیم، ولی اگه تو زمین بکاریمش یه ذره آب بش بدیم، این دونه تبدیل به یه جوونه میزنه. در حقیقت اون دانه نفی شده و شاخ و برگ و دانه به وجود میاد. این دونه ها هم موقعی که به ثمر رسیدن، دانه های جو بالغ شدن، تمام اون برگ و ساقه از بین میرن، اون رو نفی میکنه. در واقع نفی در نفی، این چیزی جزی نیست نفی در نفی. که همینطور که عرض کردم، بهترین جا به جای دانه جو که انگلز مثالشو زده، در بدن انسان، قشنگ در پوست، در مغز استخوان، در دستگاه گوارش. منتها بعضی از اعضای بدن انسان سلولهاش فوق العاده دیر ترمیم میشن، اونایی که متکامل تر از همان مثل دستگاه عصبی و مغز، و بعضی ها فوق العاده سریع مثل دستگاه گوارش و یا مغز استخوان و امثال هم. این هم نفی در نفیه. امیدوارم که این بحث ماتریالیسم دیالکتیکی به یه جایی رسیده باشه، ولی اگه چیزهایی باقی مون در جلسات آینده راجبش صحبت میکنیم. به این ترتیب هر شبت که فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه هم به دانشجو تیوی میره و هر شبت که هم به IFT تیوی میره و بعدش هم به تویتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. عزیزان میبینن که IFTTV.com وسطش رو تغییر دادیم، به جای اکسپرت گذاشتیم کاتگوری. اونجا راحت تر به اصلا چیزای من میاد اونجا. بعد مرتضی دش ماهی و بالاخره عرشبت که به سایت خودم هم صداش mohit.gulshan.com خواهد. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه. شب و روز عزیزان خوش.